جلسه چهاردهم المنطق چهاردهم.
حالا دیگه وارد باب قضایا میشه. از باب قضایا اون نکته مهمی که باید توضیح بدیم مسئله ساختمان قضیه حمدیه و شرطیه، اقسام قضیه حمدیه و شرطیه و اجزاء قضیه حمدیه و شرطیه است. اینا یه ذره مهمه. البته بعدش هم باب موجهاته که موجهات رو دیگه فاکتور میگیری دیگه، کارش نداری بیریم دیگه وارده صناعات میشید. خودی که واضحه، او چون واضحه نگفتیمش، چون واضحه یه تو عبارت خیلی توضیح داده ایشون رو تیکر رو از جاهایی که زیاد توضیح داده دیگه. تو اینجا یه مسئله دیگه موند که اون دیگه توضیح ندادیم، او اگه بخواد توضیح داده بشه اون یه خیلی طوری از گردنه هایی که نمیدونم ماشینی ساخته شده ای گردنه بکشه بالا یا نه، اونم مسئله تطبیق تعریف فکر بر این مکانیزمی است که ایشون توضیح دادن. ایشون بازم این هنری که کردنه و نظام ذهنی خودشون رو باش کامل کردن این بوده که تعریف فکر رو که گفتن حرکتون من المجهول الی المعلوم، بعدش هم حرکت دائره بین معلومات، بعدش هم ثالثا حرکت از معلوم به سوی مجهولات که پنج مرحله است، سه مرحلهش فکره که بیان کرده بودن. ایشون سعی کردن اون تعریفشون رو بر باب معرف و باب حجت پیاده بکنن. اولا این که تعریف فکریشون درسته یا غلطه، میشه قائل شد یا نمیشه قائل شد. آقای مطهری گفتن اصح تعاریف و بهترین تعاریف ملاحظت المعقول لتحصیل المجهول. چه فرقی هست بین این ملاحظت المعقول با اون حرکت در واقع ذاهب دائره و راجعه؟ این خودش یه چیزیه. و بعد ایتیکش دیگه خیلی سخته. سلمنا تعریف درست و تطبیق هم درست، بنا بر مسلک و مذهب ایشون باید ببینیم چند نوع معرف داریم، یا یکم مهمتر چند نوع معرف داریم. خیلی مهمه ها آقایی که دارم عرض میکنم، خواهش میکنم دقت کنید. حالا معرف میتونه باشه، معرف هم میتونه باشه. چند سنخ ادراکات تصوری داریم؟ آیا تو هر کدومشون میشه این ملاک رو پیاده کرد یا نمیشه پیاده کرد؟ یعنی ملاک از تعریف و تقسیمون. به نظر میاد با تمام احترام اولا، عظمت و بزرگی ثانیا، و مقامات عندالله مرحوم آقای مطهری ثالثا، ایشون هم اینجا رو دیگه قائل شده به قسمت. این تیکه رو نمیخواستیم بگیمش دیگه که ایشون هم فلمعال تعریف و قسمت دیده. بعد این بیان میتونه تمام بکنه کار معرفه یا نه اینجا نمیدونم، گفتم نمیدونم اتومبیلی ساخته شده از گردنه بکشه بالا یا نه، نمیدونم تا حالا ندیدم کسی اینطوری بحثش بکنه، نیست یعنی الان تو این افواه و بالاخره متون بالاخره این رجال علم نیست، چون جمعی نمی کنن بین معرفت شناسی و منطق تو اینجا. ببینید ما اگر گفتیم که ادراک خیالی داریم، ادراک حسی داریم، ادراک وهمی داریم، ادراک عقلی هم داریم، ادراک عقلیمون معقول اولا داره، ثانی منطقی داره، ثانی فلسفی هم داره. چند دسته ادراک میشه آج آقا؟ حسی، خیالی، وهمی، معقول اولا، ثانی منطقی، ثانی فلسفی. 6 قسم ادراک تصوری. سلمنا که ما حصر بین این 6 تا داریم و هفتمی هم نداریم. اول باید ببینیم تو هر کدوم از این 6 تا تو کدوماشون میشه گیر کرد، میشه جهل تصوری داشت. ممکنه تو بعضیشون اصلا امکان جهل تصوری هاش آقا نباشه، اینا خودش باید اول معلوم بشه. بعد اگر ما جهل تصوری رو درست کردیم، اومدیم حرکت کردیم که معلومش بکنیم تو کدوم یکی از این، حالا برفرض که ما تو شیشتاش مشکل داریم و شیشتاش هم قابلیت پیاده کردن ملاک رو دارن، میشه روی شیشتا با ملاک از تعریف و تقسیمون رفت جلو؟ یعنی سلمنا که ما تصور معقول نظری داریم، تصور معقول نظریمون میخواد بدیهی بشه و باید معرفی بیاریم از ملاک از تعریف و تقسیمون، این معرف با این ملاک صعود کنه بره این تعریف، بره این تصوره رو بدیهی کنه. آیا اگر این تصور معقول اولا باشه میشه این کارو کرد؟ اگه معقول ثانی منطقی باشه چطور؟ اگه ثانی فلسفی باشه چطور؟ این خیلی طوری گیر داره. من میدونم منطقی این رو تصور کم کار کردنه، انصافا کم کار کردن، یکی ایشون گیر کرده بند خدا آقای مظفر هی میگه اینا حل نکردنه، خب عبارتاشون هم خیلی طوری مجمل و مندمج و با اشاره و ایما و در حد این که بالاخره علمه من اختصه الله برحمته، تا یه کسی اینطوری بتونه اینو بفهمه کمی طوری پیچ دارن عباراتشون. میشه نمیشه رو باید درست کنیم. مثلا حالا این مثال بزنیم واضح بشه. شما میگید که تصور انسان مجهوله، درست شد؟ میخوایم اینو معلوم کنیم. ما میایم بیان آقای مظفر تو طریقه تحلیل عقلیشه، میایم تمام اطلاعات موجود تو ذهن اون تصورات رو دستبندی میکنیم تو اون حرکت دائره بین معلومات، از مجهول اومدیم به معلوم. یعنی به عبارت دیگه بگید تصور انسان معرفت نوع مشکل، فهمیدیم که میخوایم معلومش کنیم، مواجهت المشکل. بعد معرفت نوع مشکل، فهمیدیم که تصور انسان از دسته معقولات اولاه مثلا، که هر چقدر معرفتمون بیشتر باشه کارمون راحت تره. اگه کسی بفهمه علاوه بر اینکه از دسته معقولات و اولاست، از دسته موجودات زنده است. اگر فهمید از دسته موجودات، نه بیشتر فهمید، فهمید از دسته حیواناته. ببینید شما تو سری که میاد میگه جوهره، درسته؟ جوهر سلسله یکی از جنس الاجناس های معقولات و اولاست. وقتی گفتید انسان معقول و اولاست، یعنی برید تو اجناس عالی ماهیات. یک، اگر فهمیدید که نه این انسان از سنخ جواهره نه اعراض، بازم دائره کوچیکتر میشه. اگر فهمید علاوه بر این که از جنس جواهره، از جنس موجودات زنده است، یعنی هم جوهره قابل امتداد در ابعاد سگانه، نامیه، تا جسم نامیشو اومدید جلو، ابقیش گیر دارید. اگر تو معرفت نوع مشکل رسید به که از دسته حیواناته، با بازم تا حساس متحرک بالاراده شو اومدید فقط تو ناطق بودنش گیر دارید. بستگی داره که کجا تو کدوم مرتبه باشید تو معرفت نوع مشکل. بعضیشون میگه وقتی ما معرفت نوع مشکل رو انجام دادیم بعد شروع میکنیم میگیم این ما به اشتراک بین انسان با این دسته است، این دائره. وقتی میگیم انسان مثلا جزء موجودات زنده است دیگه این دائره، انسان تو این دائره باید تعریف بشه. خب بعد اینو میذاریم ما به اشتراک، میگردیم خصوصیات مشترک ممیزه پیدا میکنیم، دسته دسته میکنیم اطلاعاتمون رو. میبینیم یه دسته از اطلاعات ما دسته ای هن که ادراک توشون معنا داره، تو دسته های دیگه ادراک معنا نداره. حیوان از بقیه جدا میکنیم، گیاهانو میذاریم کنار، حیواناتو میذاریم کنار. بله بله ایشون داره میگه تقسیم میشه اینطوری. بعد که دسته حیوانات رو درست کردیم بعد میگردیم توی دسته حیوانات میایم موجودات مثلا دو پا رو از چهار پا جدا میکنیم، دوباره این میشه یه دسته کوچیک‌تر. تقسیم هی داریم تقسیم میکنیم، هی داریم کوچیک میکنیم دائره رو. بعد این موجوداتی که دو پا دارن میبینیم کدوماشون میتونن تکلم کنن، به تکلم که رسیدیم جدا میکنیم میگیم این انسانه. پس با تقسیم و هی کوچیک کردن دائره تونستیم انسان رو درست کنیم. خب این مثال برای سیستم قبول. میگیم حالا آقای مظفر ما یه مفهومی داریم به نام مفهوم مثلا امکان. مفهوم امکان، امکانی مفهومیه دیگه. فرض کنیم این نظریه چی رو به دستش میاریم؟ پیادش کنیم. اینجا یا آقای این گیر میکنن مثلا یکی از جاهایی که گیر کردن ها نه گیر میکنن گیر کردن ها. یه مفهومی داریم، هی نرید سراغ معقول ثانی، کمکتون کنم جلوی ذهنتون بگیرم. یه مفهومی داریم به نام مفهوم مثلا ملک. خودتونم گفتید جزء تصورات نظری. حالا ما میخواییم مفهوم ملک رو با روش تقسیم شما بریم جلو درستش کنیم. درستش کنید یا آقای اون منطق دیگه برای کار کردن ها، کار بردیش کنید. یعنی شما الان باید برید بشینید رونا فکر کنید یعنی میتونید پیاده کنید یه حرفا رو یا نه، میخواید اخذ مبنا کنید دیگه، بالاخره پیادهش باید بکنید.
ما تقسیم جایی خواستیم به ترکب باشه، اما مفهوم مثلا بسیط دیگه میخوام از این مفهوم چی؟
مفهوم چی بسیطه؟
اجازه میخوام تقسیم رو جایی که ترکب هست، ترکیب هست.
آقای مظفر کو از تعریف و تقسیم گفت راه تعریف تقسیمه. خب تعریف عمل همه تصوراته، ترکب از کجا آوردید؟ گفتیم اینا بدیهی نیستن. کی میگه امکان بدیهیه؟ کی میگه بدیهیه؟ اختلافیه، خود اختلافی بودنش دلیل بر عدم دفت. خب سلمنا بدیهیه. بدیهیه یعنی احتیاج به تعریف نداره یا امکان تعریف نداره، بدیهی اولی یا غیر اولی. راجع آینا گیر میکنن اینجا آقایون معمول. یا اینو خوب دقت کن، برید فکر کنید سر این مطالب، خواهش میکنم. یعنی در حد یک کلاس منطق اینا رو اطلاعات رو نگه ندارید، میرید بیرون یکم مثال براش پیدا کنید، تکثیر امثله کنید، ببینید میتونید پیادش کنید. بالاخره اگر رانندگی یاد گرفتید باید با چند تا ماشین بتونید برونید. شما وقتی دارید میگید سبک تعریف اینه باید بتونید رو چند جا پیادش کنید تا ببینید بالاخره شد یا نشد. اینو باید درست کنید. به نظر میاد یا آقایون یه مقدار اینجاها نتون پیاده نکردنه، فعلا گیر میکنن. اینجا باید یه سوالی دوباره مطرح بشه که آقا تقسیم که شما دارید میگید، دوباره بگید دائره بس علوم حصولیان یا حضوریان؟ علوم حصولیان. علوم حصولی یه ذهن داره یه خارج داره. منظور از تقسیم، تقسیم در دائره ذهن یا تقسیم در دائره خارجه؟ اگه تقسیم اومد تو ذهن احکامی پیدا میکنه، اگه رفت تو خارج احکامی پیدا میکنه. بعد اگر اومد تو ذهن، این ذهنتون دوباره باید سوال کنیم انطباق بر خارج داره یا نداره، دوباره یه تالیف فاصله دیگه پیدا میشه. اول اینو باید خودمون معلوم کنیم. حالا برفرض که ما از این سوال گذشتیم، قبول، شما انسان رو پیاده کردید، سر مفهوم امکان پیادش کنید. سر مفهوم ملک هم پیادش کن. بتو من وقتی به اینجا میرسن میگن که ما که میگیم تقسیم، تقسیم ما منظور تقسیم ذهنی که میگیم، نه یعنی تقسیم ذهنی صرف، یعنی ذهنی که مرآت خارجه رو داریم تقسیم میکنیم، یعنی در چگونگی تقسیمش آیه نوروزی تابع خارجه. حالا که اینطوری شد، حالا قدم بعد، چیزی که در خارج قابل تقسیمیست در ذهنم قابل تقسیم نیست، چون ذهن من تابع خارجم. اول تو خارج باید بتونه تقسیمش، تا بیاد تو ذهن تقسیم بشه. بعد که اینطوری شد، بعد آیشه شبار حالا حرف خوبی زد. اینا میگن مفاهیم مرکبه، مفاهیم مرکبه، مفهوم که نه، مفهوم که گفتیم تصدیق، تصور، امور بسیطن، مجردن، ذهنیه. مرکب که میگیم یعنی چی؟ یعنی در خارجشون اینا امور مرکبن. این موجودات مرکب خارجی رو من میارم تو ذهنم، ما به اشتراک و افتراق میکنم. مگه نگفتیم جنس و فصل پا تو خارج داره، استعداد و فعلیت خارجیه؟ پس ما هرچه داریم تو ذهنم اجزا تشخیص میدیم همه به تبع خارج. پس اگر تو چیزی تو خارج ترکب اینطور نداشت، تو ذهن قابلیت تقسیم آجاقا نداره. اگر تو ذهن قابلیت تقسیم نداشت، حالا چه کار کنیم؟ حالا حاجی چگینی میگه به خاطر اینکه ما گفتیم تنها طریق منحصر للتعریف تقسیم است اولا، و این موجود در خارج بسیط است و قابل تقسیم نیست، ثانیا یا باید مجهول باشه تا ابد الآباد، یا باید معروف و بدیهی باشه.
خب من شاید
متحریم با حضرت بساطت گفتم بدیهی. آفرین، ها میخوام حالا بسنم تو قایم تعریف. پس آقای متحری که میگه بساطت، یعنی آقای متحری تو کدوم معیار داره حرکت میکنه؟ از تعریف و تقسیم. اسمشو نمیاره اما آخرش داره همینو میگه، یعنی چون تو خارج بسیطه تقسیم نمیشه و تعریف یعنی تقسیم، پس در اینا ما تعریف اینطوری، پس یا باید بدیهی باشن از روز ازل معلوم باشن برای ما، یا هیچ طریقی برای رسیدن به معرفتشون نداریم. خب حالا سوال ازش میکنیم، آقای متحری طبق این بیان شما یعنی اینا باید بدیهیه
اولی باشن؟
چون بدیهی اولی بود که امکان تحصیلم نداشت، نه محتاج بودیم نه امکان تحصیل داشتیم. حالا اینکه هیچ کی یه حرفو نمیزنه که اینا بدیهی اولیه، اول از یه طرف، از طرف دیگه، حالا ببین آقا دقت کنید، از طرف دیگه منطقی این وقتی اومدن این حرفا رو زدن تو بدیهی اولی و غیر اولی، چرا اینو گفتن؟ ریشش چی بود؟ حاجا این نکته بازم خیلی مهمه، ریشه اینکه اینا اومدن تقسیم کردن چی بود؟ اینا گفتن که ما در ادراکات یا قائل به تسلسلیم یا به انتهای به یه جا. اون منشأه که همه باید بهش راجع بشن، به اون میگیم بدیهیه اولی. لذا بدیهی اولیمون یه فرد بیشتر نداره که همه ادراکات بهش منتهی میشن. این تعابیری که از این آقایون هست که این امول قضایی ها مثلا امتناع تناقضه، یعنی کل قضیتن سوا امکان بدیهیان ام غیر بدیهیان یر ترجع و الیها، باید برگرده به اون، بعد اون میشه مادر، بقیه میشن غیر اولی دیگه. ما فقط به سنگ بنایه میگیم اولی. اینو اینطوری حرف میزدنه. یک گیر عجیبی دیگه اینجا داریم دیگه، واقعا هم دیگه از حوزه کار ما خارجه، این دیگه واقعا خارجه، یعنی دیگه هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. بریم سراغ بحث قضایا. بچه‌ها
ما
این سوالی
داریم، بچه‌ها شما روز اول گفتید تصور قابلیت کاشفیت از واقع نداره، خب وقتی اینو قبول کردیم چطور میگید تقسیم باید تو خارج داشته باشیم که حالا یا بسیط باشه یا مرکب یا حالا هر چی که بعد ما بیاریمشون داخل ذهن؟
شأنیت حکایت داره یا نداره؟
شأنیت داشته باشه، کاشفیت از واقع که نداره.
شأنیت
خب فعلیت تقسیم
اجازه بده، شأنیت و فعلیت ما به چی زدیم؟
گفتید تصور، تصور و تصدیق دوتاشون شهمیت حکایت از واقع دارن.
شهمیت و فعلیت رو به چی زدیم؟
به مطابق.
نه به تصور زدیم نه به تصدیق، آه به نفس زدیم شهنیت و فعلیت.
خب این من نمیفهمم.
اگه اینطوری شد بعد یه چیزه که تو مرتبه اضعفش نفس نمیتونه باش کنه، تو مرتبه اعلاش انطباقش میده، اما این انطباق و عدم انطباق که مسئله نفس میشه، لا یزید و علا این شیعه چیزی اضافه بشه نمیکنه یا کم نمیکنه ازش. لذا تصوره و تصدیقه دوتاشون یکی هن، اما دوتاشون یکی هم نیستن. وقتی مابل اختلاف مابل اشتراکشون یکی شد دیگه نمیتونی این سآله بکنی.
چرا نمیشه آجا؟ آجا ما حرف شما رو الان متوجه شدیم، ولی ما نکتمون جای دیگه بود. ما نکتمون اینه که میگیم بالاخره شما گفتید نفس از پله تصوره بره بالا یه جایی توی مرحله
خب.
ما اینه که بذاریم که ما اول گفتیم فسقی تصدیقه معلق بر شناخت این تصوراته، به دست آوردن این تعاریفه. خب این تعاریف الان حاصل نمیشه. من میگم چه شهریت داشته باشه چه
دوباره از دو جهت دوباره بعد وقتا این تصورا این تصدیق دیگه ای میان بعد استفاده میشن برای یه تصدیق دیگه ای. اینا نبا دو تا تصدیق شد.
یه بار ما با قول شما این زیده رو میبریم تو عالم عقل تجزیهش میکنیم ماهیاتش دستمون میاد.
خب زیده کجا گرفتی؟
تو عالم خارج.
چجوریش گرفتی؟
وقتی رفت اون مرحله. من میخوام همین نکته رو بگم، میخوام بگم همین که ذهن گفت تو عالم خارج بود یه تصدیق به وجودش کرد، برای همین هم مفهوم وجود علم حضوری داریم بهش. همین که
چی؟
به مفهوم وجود علم حضوری داریم.
از علم حضوری متخذ است، نه علم حضوری داریم به مفهوم وجود.
خب همین یعنی میخوام بگم خب پس همین که ما قبول بکنیم تو عالم خارج زید وجود داره یعنی تصدیق به وجودش کردیم. همین که تصدیق به وجودش کردیم،
تصدیق بر تصور مقدمه. خب بزار باشه، این مبنای ما نیست، مبنای مزفر میداریم.
اصلا تصور الان حدودی نداره که شما بخواید بهش تقسیم بکنید بعد بگید تصور کاشفیت از واقع داره.
حرفت حرف درستیه، اما مال مبنای مزفر بزار بریم جمع.
من میدونم اشکال دارم میکنم.
خب اشکال درست، اشکال وارده. حل کل مسئله به همین برمیگرده، راست میگی. حل کل مسئله به همین برمیگرده که تصدیق بر تصور مقدمه و بازم وقت. اما فعلا ما داریم مبناشو بذار ما تا آخر بریم تحلیلش کنیم ببین. هنر این نیست آدم حرف حق بزنه. میگفتن که آقای طباطبایی گفتن که چرا آقای طباطبایی شما عرفان نظری درس نمیدی؟ اینو یکی از این شاگرداشون نقل میکنه. ایشون گفته بود که ما یا تو عقلیم یا تو وحییم یا تو شهودیم. اگه تو شهودیم که رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی، برو اهل ذوق شو. اگه تو وحییم باید با قرآن حرکت کنیم، لا خیر. اگرم توی برهانیم بذار استدلال بچینیم بریم بالا. عرفان نظری نقل قول عرفای به ما چه مربوط؟ اول نه اونا معصومن که نقل قولشون حجت باشه، نه اینکه از نقل قول اونا چیزی برای ما درست میشه. ما باید مقیاس رو بچینیم بریم بالا. ای که شد حالا بعد نرم که از ایشون گفته بود لذا ما فقط فلسفه درس میدن، نه اینکه حرف اونا رو قبول نداریم یا قبول داریم. ما فلسفه درس میدیم، هنرم بهش گفته بودن خواه آقا او آخر حکمت صدره حداقل اونو بگید. بعضی از آقایون بهشون گفته بودن آخر ملا صدر وقتی اوج میگیره تمام برهاناشو اثبات میکنه بعد میگه حکمت المشهدیه عرشون تقدیسی، تعبیرهای ملا صدر اینطوریه اینجا. بعد یه بیانی میکنه بعد میگه و نعم ما قیل فی المقام ما قاله فلان در کتاب فلان، عبارتای اونا رو میاره. بعد که عبارتا اونا رو میاره یه ذره حد و مرزاشو مشخص میکنه، بعد میگه لعل اون چیزی که در نقل گفته اشاره به ای باشه، بعد میبرتش تو افق قرآن نشون میده که عقل پلش پایین، شهود وسط، وحی بالاتره. اجادی اینو استنباط میکنه از ملا صدر، همه هم قبول دارن اینو. بعد میگه وای تاتوی گفته بودن که آخه چرا شما از پایین میری؟ این نکتهشه که حالا برای ما مهمه. ای گفته بودن موقعی ما میتونیم بفهمیم او واقعا ادق مطالبه که ما بتونیم از این پایینیا بگذریم بریم برسیم به او. بعد تازه معلومه اونو فهمیدیم. نقل مطالب ادق آخر کار بدون این دقیقای وسط معلوم نیست، نشون بده اونو فهمیدی. اگه تونستی اینا رو به عنوان شبهه جواب بدی معلوم میشه اونو فهمیدی، حالا ارزش داره. لذا ما باید ذهن و جلوشو بگیریم. من قبل از اینکه برم بلدم همون حرفای طباطبایی تا آخر بزنم، عباراتاشو بلدم تو رساله برهان، باید ذهن و جلوشو بگیریم بیم از اینجا بریم بالا. اگه تونستی صعود کنی معلوم شه حرفشون رو فهمیدی. همین الان ما تو بدایه تو نهایه اینطوری داریم. یعنی تا تمام تعلیقات نهایی حل نشه، اگه ذهنتو گیر کرد معلومه حرفا ایشونو نفهمیده. اگر ما تونستیم اونا رو جواب بدیم، تازه یعنی کشف که حقیقتی بالای کاره. لذا من الان هی تعمد میکنم نریم سراغ مطالبی که از او بالا داره نقل میشه. حالا زه وارد قضایا بشیم.
شما دیروز یه چیزی خوندید از رسال برهان که گفتید پس بنابراین خود علامه گفت پس برهان هم برای تصورات هم برای تصورات.
میخواستم نشون بدم که حل مسئله یه چیز بالاتره. دیگه تمام شد، بریم تا اونجا برسیم.
پس این تصوری که میگید مقدمه بر تصور دیگه معلقه بر تصور نیست.
چی؟
میگم مقدم بودنش منافی بر معلق
بودن. تصدیق مقدمه بر تصور؟ نه،
شما همین الان گفتید مقدمه بر تصور.
تصدیق مقدمه بر تصور تو فضای اون، نه تو فضای این.
همین میگم، حالا مقدم بودنش نیاز به معلق بودن
نه دیگه نداره. اصلا معلق که رو چنده، تعلیق نداریم اونجا.
خب نسبت چی شد؟ شما گفتید قضیه اما
قضیه خب متعلق و تصدیقه، نه خود تصدیق. قضیه معلقه بر تصور دوره ای. تصدیق معلقه بر تصور نیست، قضیه معلقه بر تصوره. اینا چون تصدیق و قضیه رو یکی کردن، اگه طرف گفتن معلقه، اگه طرف گفتن معلق، خراب شده. دو جهت هم داره. حالا میرسیم، اجازه بده اینا بذار برای او لایه بالاتر کار اگه برسیم. البته هی تعطیلش نکنیم دیگه، بسش اقسام القضیه، القضیه حمدیتون بشهد. بله حالا ببینم، نمیدونم، حالا یکم بریم جلو اگه نیاز بود تو قضیه. پس آقا این قضیه ادامه گفتن بدیهی برای تسلسل، بعد برای رفع تسلسل بعد به بدیه اول برسیم. لذا بدیه اولی تو سیستم اینا یک فرد مشخصه، نه یک نوع کلی، نه اینکه بدی اولیات داره. مثلا اولیات دیگه جمع بسته نمیشه آجا، اولی اولیه که بعد بعد لذا اینجا دعوا پیش میاد که حالا اولین قضیه چیست؟ امتناع اجتماع نقیزه این بدیهی اولیست یا قضیه دیگر؟ این یا نشون میده که اینا دنباله یکی بودن. تو تصورات کدوم اولیست؟ حالا اینجا تو تصورات دوباره پیادش نکردن. چرا؟ چون تصور مؤخر از تصدیق میدن یا مقدم بر تصدیق. باید یه بحثی اینجا بکنیم.
حالا شما نمیگید که کدوم یکی شما اولیه؟
نمیگم. حالا بسیم برسیم بابا خواهر، نرسیدیم به اولیه المنطق. حالا میرسیم، حالا میرسیم. خب بریم سراغ قضایا. آقای مظفر دوباره بیان میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، بیان دیگه بیان خوبیه. وارد بحث قضایا شدیم. قضایا چون متعلق و تصدیقا اوله و چون انسان ها با انسان بالاخره اونجایی که حکم بر واقع میکنه با تصدیقات کار میکنه نه با تصورات، ثانیه و معمولا تصدیق دست انسان نیست، قضیه دست انسانه که انسان باش داره کار میکنه ثالثاً، لذا ما اینجا باید بحث از قضیه بکنیم فعلا و بعد تمام شروط و اجزا و ارکانی که پیاده میکنیم در قضیه پیاده میشه نه در تصدیق. تمام حجت، استقرار، قیاس، حد وسط، ترکب از موضوع و محمول، حد وسط موضوع از صغرا و موضوع فی صغرا و کبرا یا محمول فی صغرا و کبرا یا موضوع در صغرا محمول در کبرا یا بالعکس که اشکال چهارگانه قیاس هم، بازم همه اینا در فضای قضیه است نه در فضای تصدیق. مال یه افق بالاتری قرار میگیره که بعد اینجا باید حدس رو معنا کنیم که حدس تو افق قضیه نیست، تو افق تصدیق. لذا اونایی که صاحب حدس ساقبن و اهل حدسن و اهل الهامات این چنینن، بعضی وقتا بیان دا میبینن یدرک ولا یوسف، نمیتونن بیان کنن. چرا حاج آقا؟ چون دیدن مطلب یه چیزه، پیاده کردنش در عالم برهان و قضیه و رعایت ضوابط و شروط قضیه چیز دیگه است. اونایی که با حدس میرسن نه از بالا سیر میکنن، خود اتصال با بالا که پیدا میکنن قضیه تصدیق رو میگیرن، بعد پیاده کردنش در علوم متعارف از قضایا و احکام قضایا و شروط ابواب قیاس خودش محتاج معونه است برامون. اما اونایی که از اینا میرن بالا تا به او برسن، اینا براشون راحت روونه. گفت که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. گفتن ای نه اوار رفته حرکت کرده، او دیگه صاحب حدسه. صاحب حدس تو قضیه نمیاد که برهان پذیر بشه براش. لذا وقتی هم میان تو برهان عمدتاً اشتباه میکنن. یه کسی میخواد ظلمن قبطه که هم اوار بگیره هم ایور بلد باشه تا بتونه دو تا رو با هم چفت بکنه. خیلی اینا احکامشون اگر درست رعایت نشه واسه مغالطه میشه. لذا اونایی که اهل فن بودن گفتن حدسیات اصلا تو مبادی عقیسه نمیاد، چون مبادی عقیسه قضیه‌ن، اونی که با حدس داره کار میکنه میخواد داره با تصدیق کار میکنه. مگر اینکه تنزل بکنیم بگیم یک کسی تصدیقی از بالا دید، حقیقتی رو گرفت، بعد میخواست لباس قضیه بهش بپوشونه، به اینا میگن حدسیات. مگر اینطوری بگیم که حدسیات درست بشه؟ که بعد دیگه حالا بعد ببینیم منتج به یقین برای او ممکنه باشه برای تو ممکنه نباشه، چون مسیر برای تو حالا معلوم نیست چیه. اینا باید خیلی این مسئله تصدیق و متعلق و تصدیق تفکیک بشه. بعد لذا اگه کسی درست اینو تفکیک نکنه، ببین دوباره این قضیه ادب و دقیقی که وجود داره و تا دقیق فهمیدنش نوبت به ادب نمیرسه اینجا معلوم میشه. میگن آقا پس خود آقای طباطبایی، خودش آقای طباطبایی که بزرگه، آقای ملا صدرا، آقای نمیدونم کی و کی و کی که دارن معرفت شناسی و فلسفه می نویسن، چرا تو قسمت معرفت شناسیش بحث از قضیه میکنن موضوع و محمول اجزای تصدیقات؟ چرا میگن تصدیق سه جز داره یا چهار جز؟ میگیم نه، اونا حواسشون به او هست، اما میگن نه او الان فعلا قابل استحصال و کارمون با قضیه است، باید تو این علوم متعارف پیادهش کنیم و پیاده کردن تو اینم لا یزر رو به حقیقت تصدیق، اینا منافات با هم نداره. اتفاقا دستم بگرفت و پا بپر از پایین باید درست کنیم بریم بالا، و الا اگه رفتیم بالا معلوم نیست روی کی استادیمه. آقای جوادی خیلی قشنگ دوباره اینجا توضیح میدادن، میگفتن این مبادی علوم برهانی نسبت به در واقع نتایجشون مثال اون کسی هن که پله میذاره بره رو پله از نردبون بره بالا سخت فرنگ کنه، نه کسی که پله میذاره از نردبون بره بالا بره رو پشتبون. کسی که پله گذاشت رفت رو پشتبون دیگه نیاز به اینا نداره، شوتش کن بندازش برش کن دیگه نمیافتی، برو بالا با پا پرتش کن. اما اون کسی که پله رفته بالا که سخت فرنگ کنه، اگه اینا از این پا خودش بکشه خودش میفته پایین. ما اگر نتونیم این سنگ بنا رو درست بچینیم یقینی معلومه از کدوم پله داریم میریم بالا. او برام کور عساکشیم نمیبینیم چه خبره، یه لب دیدیم میریم اشتباهی تو سفسطه میفتیم. لذا باید این مبادی قضیه ای درست بشه و این سر بحث از قضیه است. در نظام اینها این که تصدیق رو غیر از قضیه میدونن، تو اونایی که تصدیق و قضیه یکیه خود دیگه تکلیف معلومه، اما پیش ماهایی که ما معلوم تصدیقی میخواییم چرا بحث از قضیه میکنیم؟ به این سر دلیلش اینه. خب حالا که اینطوره وارد بحث قضایا میشم، توضیح میدم که قضایا مفادشون یا هویت و عینیت، پیش میگم قضیه حمدیه، یا هویت و عینیت نیست. اونجایی که هویت و عینیت نیست، یا مفادش اتصال دو واقع است و ترتب احدهما علی الاخر، توقف احدهما علی الاخر، یا اینکه مفادش انفصال تباین و جداییه. الاول یسمى بالحمليه، الثاني تسمى بالمتصله، شرطیت المتصله، الثاني تسمى بالشرطیت المنفصله. اینا دیگه واضحه، من دیگه حالا توضیح دارم میگم سریع بریم جلو. فقط یه گیری تو بیانیه آقایون وجود داره، اون گیر باید اینجا معلوم کنیم. دقت بفرمایید، دقت، حواس، حواس، هیچ هیچ سوال نپرسید، حواس اینجا. واضحه این نکته یه که اینجا جاشه و نشون میده که قدما حواسشون بوده یه جا، صد جا حواسشون نبوده به این نکته. یه بحثی هست که خاطر شریف آقایون هست که تو منطقه هم خوندن، که بالاخره سالبه سلب الحمله یا حمل السلب، و صار من اقمز المسائل الحکمیه. حالا که الان میبینید، یعنی الان شما از یه جهت به درون خودتون که نگاه میکنید سالبه رو حکم به عدم میبینید، حکم به سلب میبینید، پس کدوم بدیهیه؟ همدوسته. ایه طرف در مقام بیان که میگید بدیهیه که سلب الحمله، چرا؟ چون شما میگید که حمدیه یعنی هویت، متصله یعنی حکم به توقف و احدهما علل آخر، این هم اینو حکم به انفصال و تباین. حالا میگن که آقا تارتن حکم اینطور دارید، تارتن این، اینی که گفتید ها، این نیست، یه نیست میارید سر کلش، کلش به تمامهی به رمته یه نیست میاد سرش. میشه سلب الحق. میگید که زیدون عالمون، میگید اذا اشرقت شمس فنهارون موجود، میگید که العددو اما زوجون او فردون، میگی که آقا اینجا اینا رو که گفتید مفاد این ستا بود. حالا یه بار کلش رو نگاه میکنید همش رو هم، میگید نیست، یه لا سر کلش میاد، نه من جملت اجزائهی الحکم، وقتی لا اومد سر کلش میاد همش رو برمیداره میشه عدم رو همه چی نفت میشه، هیچ چی نمیدونه، میشه عدم رو. گفتی ازا اشرقت شمس فن نهارو موجودون، حالا میخوای سالبش کنی، یه لا میاری سر کلش میشه عدم کله، میشه سلب الحق. دوباره سلب الاتصال، سلب الانفصال، نه اینکه حکم به عدم الاتصال، حکم به عدم الانفصال، حکم به سلب، نه سلب رو کلش میاد، رو کل اون قضیه یا سلب وارد میشه. اونجایی هم که آقایون تو فلسفه خوندن و قد من سلبن علی الحیثیه، بازم اونجا میخواستن بهش بگن که شما سالبه به کار ببن تا مشکل حل بشه. یه گیری آقا، این مسئله تصویر سالبه، و بعد شما وقتی میخواد بیان کنید سالبه بیان کنید، ولی که از موازین ادبی فاصله بگیرید. دیروز ما تو جلسه بودیم یه جایی، یک کسی از آقایونی که از اساتید، یکی از رفقامو گفت شما قبل از اینکه بخوای بنویسی، حالا قشنگ بنویسی، ولی که قشنگ ننویسی، اول فکرتو پیاده کن بعد قشنگش کن. چون بعضی وقتا آدم میره تو قشنگ بیان کردن، ادبی بیان کردن، عربی بیان کردن، با آرایه‌های ادبی بیان کردن غفلت میکنه حیث منطقی کار، بعد مغالطه میشه، ذهن درست نمیره جلو. الفاظو بذارید کنار، ولی که علوم ادبی اقتضائات دیگه ای داشته باشه، شما باید درست همونطور که فکر میکنید حرف بزنید، قضیتون رو سالبه ادا کنید. یعنی زیدون عالمون کلش لا زیدون عالمون بشه، نه زیدون لیس عالم. اگرچه که علاوه ادبی هم حرف ما درسته، یعنی علاوه ادبی هم اگر شما گفتید زیدون قائمون بعد یه لیس اولش آوردی، میگن اسم لیس زیده، خبرش میشه قائم. اما اگر گفتید زیدون لیس قائما، میگن اسم لیس کیه؟ میگن هوه، هوه برمیگرده به زید، این مبتداه، این خبره، بعد خبر ضمیر عائد داره. پس شما سلب الحمل نکردید، حمل یک سلبی کردید. دوباره حالا خود این لیس اولش اومده، خودش سالب است دیگه، مفهوم شد آقا؟ خودش شد سالبه دوباره. یعنی شما در هر نمیتونید از سالبه فرار کنید، از سالبه که ما داریم بهتون میگیم، در سلب الحمل، در حمل و سلباتون هم نهایتا آج آقا یه سالبه میگید.
محمول
چی اونجا؟ جا؟ محمول کی؟ در این زیدون لیس قائما محمول جمله است. الان نه تو ادبیات میگید خبرتون جمله است، محمول هم در اینجا کلشه، که کلش یه مفهوم سلبیه.
نه خب
من
اشکالی که میگم توی سالبه سلب الحمل به قول خود هم نداریم، چون اصلا چیزی نیست توی این. اگه ما بخوایم لیس و قائما محمول ما چی میشه؟
نه مفهوم محمولمون مفهوم سلبیه، که مفهوم سلبی چجور درست میشه آج آقا؟ مطابقش رو شما دارید سوال میکنید؟ نه مطابق رو بعد باشه، نه آج آقا فعلا بذارید ذهن رو تحلیل کنید باشه، بعد مطابق رو ببینیم چه کار بکنیم. راست میگید، او سوال خیلی سوال خوبیه.
ذهن چطوری میشه؟
جان؟
ذهن چطوری میشه؟ محمول
محمول ما میشه عدم القیام، مفهوم عدمی متخذ از قضیه. خب پس آقا معلوم شد حالا اهمی جا نتیجه بگیریم آقایون به اون حمل و سلبه میگن حمل ای موجب است، اما قایت الام محمولش سالب است، میشه سلب الحمل، میشه حمل و سلب، میشه موجبه معدوله. اینجا دیگه حکم داره. خب و حالا
تحصیل کار
نمی شد، پس سالبه نگفتیم موجبه گفتیم. حالا آقا ثمراتش هم بگیم. منطقی یه ثمری بسیار بزرگ برای این میشمارن. آقا این ثمره بازم خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، شاید جواب به یکی از استدلالای امام بر این کار موضوع هم باشه. همین جواب، همین نکته، خیلی ثمره. میخوام من فقط ثمراتشو بگم، ثمره داره خیلی شتا این مسئله. اینا میگن که آقا اگر خوب حمل و سلب دقت کردی، بد سلب الحمل هم دقت کردی، بد فهمیدی که سالبه یعنی سلب الحمل، حمل و سلب میشه موجبه معدوله، مفهوم آقا؟ موجبه معدوله میشه. بعد اینا به میگن که نه اینکه شما بر حمل و سلب یعنی موجبه معدوله میخوای بگی زیدون غیر قائمه، اما در سالبه در سلب الحمل میگید که لیس زیدون قائمن، اینجا میگی زیدون لیس بقائمن، ها فرق نمی کنه دیگه هر کدوم بگید، درسته؟ میگن که شما نه در اینجا میخوای حمل کنی، درسته، حکم میخوای بکنی به ثبوت المحموله للموضوع، و قاعده را همه بلدید که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، ثبوت المحمول للموضوع فرع و ثبوت الموضوع. پس در اینجا اگر موضوع شما وجود نداشته باشه تسمى القضیه کاذبه، اما در اونجا لیس زیدون قائما سواء وجد زید ولكنه ليس بقائم ام لم يكن الزيد موجودا فلم يكن بقائما، دو تا صادق. پس اینجا سالبه با وجود موضوع درسته، بدون موضوع هم درسته. آقای مزفر میگه ولذالک قد اشتهرت عند المناطقه تصدق السالبه بانتفاء الموضوع. ببینید سالبه میگه که آقا مثال واضح ابو عیسی ابن مریم لم یکن، مثال واضح منطق دیگه، میگن چه موضوعش وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، عدم خوردن درسته، نخورده چه باشه و نخوره چه نباشه پس نخورده، در سالمه چون حکم نمی کنی یعنی چی؟ یعنی من وقتی دو طرف میارم حکم به ارتباط می کنم، تو سالمه حکم ندارم، یعنی کاری به ارتباط چه این باشه چه نباشه خب ارتباطی وجود نداره، اما در موجبه معدوله چون میخوام ارتباط درست کنم، ارتباط حتما طرف موضوعشو نیاز داره که ثبوتو شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له، میگه ولذالک قد گفتن که تصدق السالبه به انتفاع الموضوع، اما لم تصدق الموجبت المعدوله به انتفاع الموضوع، بل تسمى کاذبتن. پس آقا سالبه که البته حالا در مثال زیدون قائم زیدون غیر قائمه، اگه این مثال رو بخوایم به شکل سالبه بیان کنیم، سالبه همین مثال رو با موجبش بسنجیم مساوات دارن سالبه محصلت المحمولتون با موجبه معدولت المحمولتون، محصله یعنی ایجابی محمولتون، معدوله یعنی سلبیه، یعنی نه 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 بذار بذار حالا بذار احکام القضایا نه خب
اینی که دارید
عکس اصلا احکام القضایا تو احکام القضایا دعوا داریم سر قضایای سالبش، هیچ کی هم نگفته چه بوده تو احکام القضایا کلشون دعوای سر قضایای سالبه دوباره مونده. پس سالبه محصلت المحمول یعنی محمولمون ایجابیه. شما سلب رو میتونی ببری تو محمول، ببین میگی زیدون غیر قائمه، سلب رو بیار تو غیر تو محمول بذار، محمولت سلبیه حکمت ایجابیه. محمول سلبی حکم ایجابیه. میتونی بگی لیس زیدون قائمن، محمولت ایجابیه حکمت سلبیه، یعنی سلب الحکمه. و من هنا یظهر، من هنا یظهر که ولو این که این دو مساویان، اما تصدق السالبه به انتفاع الموضوع، اما موجبه معدوله نمیتونه با انتفاع موضوع صادق باشه. یه ثمره. ثمره دوم، پس ان السلبه اونجایی که ثمره داره، اینجا سلب یا روح نسبت میره، روح حکم میره، یا رو محمول میره. جایگاه سلب روی محمول قبل از محموله، جایگاه سلب روی نسبت اول قضیه است که نشون بده سلب رو کلش ما. اینا رو ادب، اینا فن ادبشن، فن گفتارشن، اینو باید لحاظ بشه حتما، بلا مغالطه ایجاد بشه. و ثالثاً سالبه محصله من، این شد محصله سالبه است، با موجبه معدوله من چه نسبتی با هم دارن؟ اینجا تساوی دارن؟ میگیم نه، اینجا تساوی دارن، اما در وعاء قضایا که نگاه کنید همیشه باید ما یه قاعده بچینیم که یادش بخیر کلاس اول دوم ابتدایی یه علامت بزرگتر کوچکتر درست میکردیم برامون، میگفتن سالبه محصلت المحمول بزرگتر از سالبه موجبه معدول است. سالبه محصله یه دائره بزرگه، تصدق با وجود موضوع درسته، با عدم موضوع هم درسته، اما موجبه معدوله فقط اینجا رو میگیره، فقط با وجود موضوع صادق میشه. پس دوباره تو احکام القضایی از این استفاده میکنیم، از موجبه معدوله میشه سالبه محصله درست کرد، اما از سالبه محصله به همین خشک خالیش نمیشه موجب درست کرد. موجب درست کردن از سالبه محصله مشروط به علم به وجود موضوعه. آخه حالا اینجا آیت آتابایی میاد، این تیکه دو آخرش آیت آتابایی میگه، پس ان موجبت ان الموجبه المعدولت المحمول مساویتون لسالبت المحصله عند العلم به وجود موضوع. پس لو خلیه و طبعه سالب محصله امه، اما اگر علم به وجود موضوع رو اضافه کنیم تساوی درست میشه. پس اینم خیلی مهمه آقایون دقت بفرمایید. خب این نکته اول. نکته دومی که بگیم ثمرش شتاه، ثمرش اول موجهاته، تو منطق که نمیگیمش انشاءالله، تو فلسفه باب وجوب امکان امتناع. نه حالا باید یه بحثی کنیم، مثلا دیگه ادامه بدیم یا ادامه ندیم، مسئله اهم و مهم پیش اومده اینجا. ببینیم بالاخره لا غربت به نوافل ازا از رد بالفراج جز قواعد فقهیه است. من اراده فراج قواعد الفقهیه آقای بجنوردی و عناوین میرسل عبدالفتاح مراقی، این از قواعد فقهیه است. لا غربت به نوافل از عزرت بالفرج. خب حالا نکته بعدی هم عرض کنم خدمت آقایون، نکته بعدی هم عرض کنم خدمت آقایون، بازم این نکته خیلی مهمیه. این نکته دیگه الان برای آقایون بگیم، آقایون شنگول میشن شاد میشن، چون تو نهایی گیر کردن سر همین قضیه. آقا مثالی که زدیم اینجا، این مثال چی بود؟ گفتیم که العددو اما زوجون او فردون، در مثال برای کی بود؟ برای منفصله بود، اشتباه کردی. مثال برای منفصله این قضیه حملیه است، این محمولته، اینم موضوعته. قایت الان محمولت تردیدیه، تو سم القضیتو مرددت المحمول، اما حملیه است، موضوع داری محمول داری. آقای مزفر هر چی مثال زده تو المنطق قضیه مردده مثال زده. عمده منطقین هم اینجا زدن این برابر همینطور. تردید کجاست؟ تردید اونجاییه که بگی اما العدد زوجون و اما العدد فردون، کاری هم به نحو نداریم بگن این مستعجل استعمالش مستعجل نیست. باید حتما عدد بیاد تکرار بشه و تردید سر اطراف قضیه بیاد تا بشه انفصال بین طرفین. بابا قضیه منفصله خودش انفصاله، حملیه مردده اتحاده. خیلی با هم فاصله دارن، به اون بعید یه فاصله.
حاجا منفصله باز اتحاد داره، یعنی بازم این رابطه هست.
بعد بگو که هر طرفش یه حملیه است، بعد تازه حرف بو علی سینا رو میگن اینا که بو علی گفته شرطیه دائما مرکب از حملیاته. گفتن نه بو علی قربون شکل ما، شرطیه متصله مرکب از حملیاته، منفصله نمیتونه مرکب باشه. چرا؟ چون زوج و فرد که دیگه ترکیب کدوم مفردن اینا. چی بو علی نفهمیده ادبیات؟ میگن خب نه شما مثال منفصله براش نمیزنید، مثال حملیه مردده به جای منفصله خالد میکنید به مردم، بعد میگید مفردن. بند خدا علی مثال منفصلش اما العدد و زوجون اما العدد و فردون بوده، به این یه منفصله. بعد بو علی میگه چه منفصله چه متصله؟ دائما مرکبه از حملیاته. لذا اساس در قضایا و تصدیقات حملیه. راجا ایز یه لفظ عوض بشه، ببین چه جوری میریزه به هم پازل فکری آقایونو. یه لفظ عوض شد. دقت کردید آقا؟ این چقدر اینا مهمه. حالا اومدن اشکال گرفتن با آقای طباطبایی که آقای طباطبایی شما حملیه مردده گفتی منفصله است، فرقی با هم دیگه ندارن. کدوم فرقی با حال شما میخوای قبولش نکنه قبولش نکنه، هم کدوم فرق، همه فرق براش دارن میگن. برید شفار ببینید چقدر در مورد اینا فرق گفته. خیلی فرق اینجا وجود داره بین حملیه مردده و پس آقا فتحصل مما ذکرنا در اقسام ثلاثه قضایا، اولا رکن رکین حملیات و تمام قضایا ترجع الی الحملیات اولا. و ان قلتی بکنید که ان المنفصله لا ترجع، نه خیر منفصل مثال نزدید. نکته اول. نکته دوم، در قضایا اگر میخواید سالبه به کار ببرید، سلب رو بر کل قضیه وارد کنید، نه وسط. وسط آوردیش این تو محمول رفته خراب میشه. نکته سوم و صلی علی محمد و آل محمد. سوم یه دیگه بزنید.